رادیو مالی سپیدار سیستم.
به نام خدا. دوستان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مزید آبادی هستم، به نمایندگی از شرکت سپیدار سیستم آسیا در خدمت شما هستم. امروز همونطور که میدونید با همایش تخصصی قانون کار و تامین اجتماعی در خدمتتون هستیم، با حضور دو تن از اساتید برجسته این حوزه، جناب آقای وحید حاجی زاده و جناب آقای قدرت‌الله قدسی. قبل از شروع برنامه یه توضیحاتی در مورد برنامه امروز میدم خدمتتون و اسپانسری که داریم توی این برنامه، بعد خیلی سریع وارد ارائه اساتید میشیم. رادیو مالی رو احتمالاً خیلی از شما باهاش آشنایی دارید. یه بستری هستش برای آموزش رایگان مباحث مالی و حسابداری که توسط شرکت سپیدار سیستم راه افتاده. توی گوگل شما سرچ بکنید رادیو مالی، یه اطلاعاتی براتون میاره. یه اپلیکیشنی داره، هم روی نسخه اندروید داره، هم یه وب اپلیکیشنی داره که دوستانی که از iOS استفاده میکنن و گوشی‌های آیفون دارن میتونن استفاده بکنن. مباحثی مثل حسابداری، مالیات، بیمه، قانون کار و خیلی مطالب دیگه‌ای که برای حسابداران، مدیرای مالی و کلاً فرآیندهای مالی کسب و کار میتونه مؤثر باشه رو ما اونجا سعی کردیم در قالب یه تعدادی پادکست آموزشی، فایل‌های صوتی آموزشی تهیه بکنیم، به صورت رایگان در اختیارتون قرار بدیم. شما از اون طریق میتونید این آموزش‌ها رو دریافت بکنید. یه کانال تلگرامی داره به آدرس رادیو آندرلاین مالی که فایل‌های قابل دانلودش اونجا هست و شما میتونید اونها رو با دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. یه توضیحاتی در مورد خود همین سمینار بگم خدمتتون، اینکه ما تو بخش اول در مورد بیمه تامین اجتماعی صحبت می‌کنیم، تو بخش دوم در مورد قانون کار صحبت می‌کنیم. گواهینامه حضور در همایش به صورت الکترونیک، فایل قابل دانلودش، لینک دانلودش برای شما اس ام اس میشه. یه مقداری زمان می‌بره چون اصلاحیه اطلاعات وجود داره، احتمالاً تو هفته آینده به دستتون میرسه. به همون شماره‌ای که ثبت نام کردید لینک قابل دانلودش براتون اس ام اس میشه. فایل صوتی همایش در حال ضبط هستش، نیازی نیست شما رکوردر داشته باشید. ما این فایل صوتی رو ضبط می‌کنیم یا از طریق رادیو مالی یا فایل قابل دانلودش رو براتون ارسال می‌کنیم. بعد از اتمام این سمینار، حالا احتمالاً روز شنبه، یه فرم نظرسنجی براتون ارسال میشه که اونم به صورت اینترنتی هستش. شما بعد از اینکه توی این نظرسنجی شرکت کردید، فایل ارائه اساتید رو میتونید دریافت بکنید و از اون فایل‌ها هم استفاده بکنید. چون میدونستم این سوالات احتمالاً دغدغه خیلی از دوستان هستش، گفتم که در همین ابتدا بهشون پاسخ بدم. ما یک سمینار آموزشی داریم، این خیلی موضوع مهمی هستش، تحت عنوان مراحل رسیدگی به اعتراض در تامین اجتماعی. این سمینار میزبان شهر کرج هستش و ما تو استان البرز این کار رو انجام میدیم، اما حالا به دلیل مسافت کوتاهی که وجود داره جا داشتش که اینجا هم معرفی بکنم خدمت شما. ما توی این سمینار میخوایم در مورد آشنایی با هیئت‌های تشخیص بدوی و تجدید نظر، دیوان عدالت اداری، فرصت‌های رسیدگی و نحوه اقدام صحبت بکنیم. یکی از اساتید این سمینار خود جناب آقای قدرت‌الله قدسی عزیز هستند و جناب آقای دکتر کاویانی هم توی این سمینار ما رو همراهی میکنن از کارشناسان خبره و به نام دیوان عدالت. اگر تمایل به ثبت نام توی این رویداد داشتید، به صفحه رویدادهای سپیدار سیستم رو سایت سپیدار مراجعه بکنید. کد تخفیفش رو هم براتون ارسال میکنیم احتمالاً بعد از این سمینار، که میتونید توی این سمینار با شرایط خیلی خوب ثبت نام بکنید و از موضوعاتش استفاده بکنید. اما یه موضوع دیگه در مورد اسپانسر ما که شرکت نهار تایم هستش، یکی از شرکت‌های زیرمجموعه همکاران سیستم که بحث تأمین غذای پرسنل رو بر عهده داره. مسئله تأمین غذای مناسب یکی از موضوعاتی هستش که کاربرا و کارفرماها خیلی باهاش درگیر هستن و دغدغه کارفرماها هستش به نوعی. نهار تایم چیه؟ نهار تایم یه سامانه ای هستش که این موضوع رو پاسخ میده و هم کارفرماها هم پرسنل میتونن از یه شرایط خوبی برخوردار باشن. پرسنل میتونن غذای خودشون رو با کیفیت مناسب با استفاده از رستوران‌های اطراف خودشون سفارش بدن و بحث مالیش رو در انتهای ماه داشته باشن، یعنی بحث تصفیه حساب مالیش از حقوقشون کم میشه، یا اینکه اگر شرکت قصد داشته باشه توی اون موضوع هزینه ها دخالتی داشته باشه، یعنی یه بخشی از اون هزینه ها رو شرکت بخواد بر عهده داشته باشه، میتونن این کار رو به صورت کامل انجام بدن. تنوع در انتخاب، سادگی فرآیند سفارش، قابلیت پیگیری و پشتیبانی، پرداخت هزینه با امکان کسر از حقوق از امکاناتی هستش که ناهار تایم به شما میده. دوستان ما در غرفه ناهار تایم که بخش پذیرایی امروز رو هم بر عهده دارن، توی غرفه خودشون تو بخش پذیرایی در خدمت شما هستن. توی آنتراکی که میریم میتونید به غرفهشون مراجعه بکنید و از ناهار تایم بیشتر بدونید. من بیشتر از این وقت شما رو نمیگیرم، دعوت میکنم از جناب آقای قدسی که برای ارائه موضوع بیمه تامین اجتماعی تشریف بیارن.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت همه عزیزان. مبحث امروزی که خدمتون ارائه میدم ظاهرا با وقت 1.5 ساعت در خصوص مقررات کار و تأمین اجتماعی، کار که استاد حاجی زاده خواهند گفت در بحث تأمین اجتماعی، تا اونجایی که برسیم همه زمین‌هاش، اگر حالا نرسیدیم بخشیش موند، طبیعتاً در اون فایلی که به شما خواهند داد به صورت کامل شرح داده شده و میتونید مطالعه بکنید. اولین بحثی که وجود داره در خصوص مقررات کار و تأمین اجتماعی، در ماده 2 قانون تأمین اجتماعی یک سری تعاریف و اصطلاحات هست برای اینکه بدانیم در این کتاب و در مجموعه اگر جای اصطلاح بیمه شده رو شنیدیم معنیش چیه، کارفرما معنیش چیه، چه تعهداتی داره، چه تکالیفی داره. در این ماده فقط توضیح داده که شخصیت اینها و معنی این کلمات چی هست. با توجه به فرصتی که داریم همه این بندها رو شاید فرصت توضیح نباشه، برخی از این بندها که اهمیت بیشتری داره و ممکنه شما باش به نوعی درگیر باشید، من تو صحبت هم توضیح میدم و ادامه میدیم جلسمون رو. اولین بحثی که وجود داره خود بیمه شده است. میگه بیمه شده شخصی است که در قبال پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از حمایت‌های قانون تأمین اجتماعی را دارد. پس اگر در جایی به شما گفتن که من دفترچه دارم از طرف همسر، از طرف پدر، این دفترچه معنای بیمه شده نخواهد داد. در کنار بیمه شده خانواده بیمه شده وجود دارند. همسر، فرزندان، پدر و مادر تحت تکفل، که در زمان حیات بیمه شده این افراد فقط حق استفاده از درمان را به تبع بیمه شده اصلی دارند. مورد بعدی که یه مقداری نیاز به توضیح داره بحث کارفرماست. کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که بیمه شده به دستور و به حساب او کار میکند. آیا کارفرما خودش هم میتواند از مزایای تأمین اجتماعی بهره مند بشود در کنار لیستی که برای همکاران خودش ارسال میکنه؟ اینجا بحث کارفرمای حقیقی و حقوقی جدا میشود. کارفرمای حقیقی به شرط داشتن شرط سنی لازم، حد اکثر 50 سال، میتواند با یک قرارداد بیمه کارفرمایی مشخصات خودش رو در لیستی که برای کارگاهش ارسال میکنه بنویسه و با پرداخت حق بیمه 27% از مزایای کامل تأمین اجتماعی بجز بیمه بیکاری بهره مند بشه. در بحث اشخاص حقوقی، اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل از نظر سیستم مالی و قانون تجارت یا حقوق بگیر و موظف هستند یا غیر موظف و عدم برداشت حقوق. اون گروهی که حقوق بگیر هستن تحت پوشش بیمه اجباری و با پرداخت حق بیمه 27% به کسر 3% بیمه بیکاری. پس توجه داشته باشیم اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل حقوق بگیر مشمول قانون تأمین اجتماعی به صورت بیمه اجباری هستند، ولی مشمول قانون کار نیستند، یعنی نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند بشن. اشخاص غیر موظف و کسانی که از محل سود برداشت می کنند و حقوق دریافت نمی کنند می توانند عین کارفرماهای حقیقی قرارداد بیمه کارفرمایی ببندند و در ردیف بیمه شدگان در لیست کارگاه درج بشن. حق بیمه اینها با نرخ 27% و از حمایت بیمه بیکاری بهره مند نیستند. مورد بعدی که نیاز به توضیح داره بحث مزد یا حقوق مشمول کسر حق بیمه است. بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی میگوید کلیه مزایای نقدی و غیر نقدی که به صورت مستمر و در قبال کار به بیمه شده پرداخت می شود مشمول کسر حق بیمه هست. تعریفی که در این بند اومده، اول مورد نقدی و غیر نقدی رو اشاره کرده، بعد از اون استمرار رو اشاره کرده و بعد از اون در قبال کار بودن رو اشاره کرده. در خصوص کمک‌های نقدی نیاز داشت آیین‌نامه‌ای تصویب بشه و معادل سازی بشه و بعد مشمول کسر حق بیمه بشه. از سال 54 تا به امروز این آیین‌نامه تصویب نشد. بنابراین در حال حاضر هر گونه کمک غیر نقدی که به صورت کالا و خدمات ارائه شود مشمول کسر حق بیمه نیست. موضوع استمرار پرداخت رو مقررات تأمین اجتماعی اشاره کرده، پرداخت‌های بیش از 2 بار در سال مشمول کسر حق بیمه است، یعنی بیش از 2 بار در سال مستمری تلقی میشه. یکی از مواردی که من به تجربه برخورد کردم در شرکت‌ها و مؤسساتی که باشون همکاری دارم یا در جلسات، موضوع پاداش، کارانه و بهره‌وری است. آخرین بخشنامه دستور عمل بازرسی دفاتر قانونی صراحت داره که 2 ماه عیدی و پاداش پایان سال به عنوان اون 2 ماه مبنا تلقی میشه و هر گونه پرداختی مازاد بر اون با هر عنوانی مشمول کسر حق بیمه هست، مگر پاداش افزایش تولید، اون هم غالبا در صنایع و کارخانجات هست. البته شرکت های خدماتی هم میتوانند از آیین نامه پاداش افزایش تولید بهره مند بشن، منتها شرایطش رو و ثبت نامش رو باید از وزارت کار پیگیری کنن، توافقنامه‌ای رو باید با همکارانشون منعقد کنن که بخشی از این پاداشی که میدهیم پاداش افزایش تولید است و در اون حالت از شمول کسر حق بیمه معاف است. و اما آخریش گفته در قبال کار پرداخت شده باشد. مزایایی هست در آیین‌نامه‌های پرداخت مزد و حقوق که ارتباط مستقیمی با کار ندارد، مثل حق اولاد یا عائله‌مندی که از بدیهیات است و همه عزیزان ازش اطلاع دارند، مشمول کسر حق بیمه نیست. اقلام دیگری هم هست که مشمول کسر حق بیمه نیست، مثل فوق‌العاده مأموریت، حق سنوات، بازخرید مرخصی‌ها، پرداخت حق مسکن و کاروبار در ایام بیماری بیمه شده که از غرامت دستمزد تأمین اجتماعی بهره مند بشه. یعنی همکاری شما دارید در مرخصی استعلاجی هست از 1 ماه تا چند ماه، این آدم رو شما بهش حقوق پرداخت نمی کنید، ولی مکلفید اون حق مسکن و اون خاروبار رو یا به عبارتی اون 100 تومن و 190 تومن رو در این دوره بهش بپردازید و این اقلام در این مقطع زمان مشمول کسر حق بیمه نیست. در سایر موارد زمان اشتغال این اقلام به حقوق اضافه میشه و مشمول کسر حق بیمه هست. همینجا یه مطلب رو اضافه بکنم. این عزیزانی که از مرخصی استعلاجی بهره‌مند میشوند همزمان استحقاق مرخصی سالیانه رو هم دارند. یعنی اگر شما همکاری دارید 6 ماه رفته مرخصی زایمان به سلامتی، ایشون 15 روز از شرکت به عنوان مرخصی استحقاقی طلبکار هست. البته این رو توضیحش رو آقای حاجی‌زاده بیشتر خواهند داد چون بحث قانون کار هست، ولی اون چی که من تجربه کردم، پرسیدم و تحقیق کردم، این 15 روز مرخصی رو هم کارفرما مکلف بهش بده. موضوع بعدی که باید بیشتر راجبش توضیح بدم بحث بازنشستگی است. بند 15 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی میگوید بازنشستگی عبارت است از رسیدن به سن اشتغال، عدم اشتغال ببخشید به سن بازنشستگی و عدم اشتغال به کار. الان در مؤسسات مختلف افراد بازنشسته شاغل هستند. در سال قبل قانونی تصویب شد به اسم قانون منع به کارگیری بازنشستگان که البته طرف حساب این قانون مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی هستند و در برخی از شرکت‌ها با دستور مقام موافق این قانون اجرایی شده. ولی اون چی که مورد بحث ماست بحث اشتغال به کار بازنشستگان در مؤسسات خصوصی است. از نظر مقررات تأمین اجتماعی اشتغال به کار بازنشستگان تأمین اجتماعی در مؤسسات مغایر قانون هست. یعنی اگر شما همکاری دارید امروز بازنشست شده، فردا تقاضای بازگشت به کار داره با همون پستش یا پست دیگری یا مشابه این، حق اشتغال به کار ایشون نداره. و اگر سازمان تأمین اجتماعی به هر دلیلی به این اطلاعات دسترسی پیدا کنه، 2 تا اقدام همزمان انجام خواهد داد. اول قطع مستمری اون فرد و استرداد مستمری‌های پرداخت شده تا اون تاریخ و دوم مطالبه حق بیمه به مأخذ 30% از کارفرما. این شد فقط در خصوص بازنشستگانی که از صندوق تأمین اجتماعی مستمری دریافت میکنند. اشتغال به کار بازنشستگان سایر صندوق‌های رسمی در مؤسسات خصوصی از نظر تأمین اجتماعی معنی ندارد. شما مکلف به پرداخت حق بیمه هم نیستید. بنابراین اگر بازنشسته ای رو از سایر صندوق ها به هر دلیل جذب کردید و قرار شد با شما همکاری بکنه، اسناد و مدارک بازنشستگی اون رو که شامل حکم بازنشستگی و احتمالاً فیش حقوق و دریافت مستمری رو زمائم پرونده داشته باشید که اگر یه روزی بازرسان دفاتر قانونی مراجعه کردن و یا بازرسان عادی مراجعه کردن قابل ارائه باشد و اینها رو به عنوان افراد غیر مشمول ثبت بکنند. از این تعاریف میگذریم، میریم بحث‌های بعدیمون رو ادامه میدیم. ماده 3 قانون تأمین اجتماعی حمایت‌ها رو تعریف میکنه در 2 بخش کوتاه مدت و بلند مدت. اینجا فقط عناوینش رو میبینیم. انشاءالله در ادامه بحث راجع به هر کدوم توضیح هم خواهیم داد. و اما مطلبی که بیشتر اهمیت داره و ضرورت داره خدمتون توضیح بدم، چه کسانی مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند؟ بند یک ماده چهار قانون تأمین اجتماعی میگوید هر کس به هر عنوان در قبال دریافت حقوق کار بکند یا در قبال کار حقوق دریافت کند مشمول تأمین اجتماعی است. خب شما همکاران دائمتون روش بحثی ندارید. در این بند نه شرط سنی دارد، نه نوع قرارداد مطرح است، نه مدت و زمان کار مطرح است و نه جنسیت. گفته هر کس کار بکند مشمول بیمه است. بنابراین قرارداد ساعتی، روزمزد، ماهیانه، هفتگی، کارمزد، هر تعریف دیگری داشته باشید از نظر شمول تأمین اجتماعی تغییری نخواهد داشت. اون چه که در تجربه من برخورد کردم در مؤسسات مختلف، آدم‌های روزمزد و موقت و پاره وقت رو براشون بیمه تأمین اجتماعی تعریف نکرده و پرداخت هم نمی‌کنند. قانوناً مکلفید بپردازید. ممکنه این آدم دو روز، پنج روز، شش روز، یک ماه در طول سال برای شما کار بکند یا در مؤسسات مختلف 12 ماه سالش رو کار بکنه. هیچ جا و هیچ شرکتی هم براش بیمه رد نکنه، در اواخر عمرش هم دستش به هیچ جایی نرسد. اگر هر مؤسسه‌ای برای این در ماه 5 روز هم حق بیمه رد بکنه، اگر به 60 سالگی رسید، سوابقی دارد که میتواند از حداقل حمایت‌ها بهره مند بشه. مشکلات شما را من به تجربه میدونم. اولین مشکل شما نام نویسی و ارائه اسناد مدارک و معرفی فرد و در واقع تهیه و تنظیم لیستش هست که این رو باید سازمان تأمین اجتماعی برطرف بکند انشالله، که من خودم از طریق اتاق بازرگانی اتاق ایران در حال پیگیری هستم که اگر بتوانیم برای نام نویسی این گونه افراد تعریفی ایجاد کنیم مثل کد ملی، یک عدد ثابتی، یک دستور عمل ثابتی باشد، اینها با همون شماره بتوانند بدون مراجعه و ثبت نام لیست های موقتشون ارسال بشه و از حمایت هاشون بهره مند بشه. و اما اگر ما لیست ارسال نکردیم چه اتفاقی میفته؟ دو تا حالت متصوره. یکی ممکنه این آدم در طول مدت کوتاهی که با شما همکاری داره حوادثی براش اتفاق بیفته، و یکی این که در روز پنج روز کارش بکنه و بره. اون زمانی که حادثه ای اتفاق افتاد حتما دقت و توجه بکنید که گزارش حادثه رو تنظیم بکنید، لیست همون ماه و اون آدم رو با حداقل اطلاعاتی که دارید تکمیل بکنید و بفرستید که تبعات بعدیش گریبانگیر شما نشود، که انشاءالله در حوادث و ماده 66 بیشتر توضیح خواهم داد. ولی اگر لیست ندادید، اون هم مشکلی نداشت و تسویه حساب کرد و رفت، به خدمتتون عرض کنم که هر زمان بازرس دفاتر قانونی اسناد شما رو مشاهده و بررسی بکنه، مشخصات این فرد و مبالغ دریافتیش رو ثبت خواهد کرد و به مأخذ 30% از شما حق بیمه مطالبه خواهد کرد. بنابراین یک کار دیگر رو شاید بتونیم خواهش بکنیم به عنوان یک تکلیف اجتماعی برای این گونه افراد انجام بدهید. مشخصات کامل فرد رو در هنگام پرداخت مزایاش در دفاترتون ثبت بکنید که اگر یه بازرس دفاتر قانونی اومد این مشخصات رو نوشت، فردا اون فرد بتواند با ادعای سابقه از این حمایت بهره مند بشود، یعنی اسناد پاسخگو باشد، اسمی که نوشته میشه کامل با پسوند و پیشوند و شماره ملی و الی آخر نوشته بشه، که این یقیناً کار خیلی سختی نیست برای تنظیم اسناد مالی، که اینها بتوانند یه حداقل ردی برای اشتغالشون در مجموعه سیستم شما داشته باشند، در آینده مدعی بشن. ولی اون که از شما مطالبه میکنن طبیعتاً بازرسی دفاتر قانونی یک سال بعد انجام میشه. امروز تو سال 98ایم، خوشبینانش سال 97 رو رسیدگی میکنن، تا بیاد مطالبات قطعی بشه میرود در سال 99. برای نظر پرداخت خیلی شرکت به مشکل بر نخواهد خورد. گروه های بعدی مشمول تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد، دریافت کنندگان مستمری ها و آخرین گروهی که باز لازم است راجبشون توضیح بدم، اتباع بیگانه. اتباع بیگانه ای که ممکنه در مجموعه ها شاغل بشوند به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول اتباعی که در کشور خودشون برابر حمایت های مندرجه در قانون تأمین اجتماعی پوشش بیمه ای دارند و دسته دوم که اکثریت اشتغال در حال حاضر کشور ما رو شکل میدن هیچ گونه حمایتی در کشور خودشون یا کشور ثالث ندارند، مثل همین اتباع افغانی و پاکستانی و عراقی و سایر کشورهایی که زیاد هم هستن. بس اول شرط اشتغاله. شرط اشتغال این هست که اینها مجوز اشتغال از وزارت کار رو داشته باشند، وگرنه به کارگیریشون خلاف قانونه و وزارت کار میتواند به تبع این اشتغال، اشتغال افراد فاقد مجوز، کارفرما را جریمه کند، که با توجه به شرایط حال حاضر این جرائم و این سخت گیری ها انجام نمی شود. ولی اگر تبعی بیگانه‌ای در مجموعه شما شاغل شد که با مجوز بوده و مدارک شناسایی کافی داشته باشد، شما مکلفید این یک ایرانی براش بیمه بپردازید، فقط از 3% حق بیمه بیکاری و مقرری بیکاری بهره‌مند نخواهد شد. پس تفاوت اصلی اتباع بیگانه در بحث تأمین اجتماعی عدم شمول قانون کار و عدم شمول بیمه بیکاری است. همینجا اضافه بکنم برابر مقررات تأمین اجتماعی همه افرادی که شاغل و بازنشسته سایر صندوق‌های رسمی هستند از شمول تأمین اجتماعی خارجند. اونجا که بحث بازنشسته‌هاشون رو کردیم، اگر یک شاغل مشمول سایر صندوق ها، فرض کنین یک معلمی در سیستم بازنشستگی کشوری مشمول هست، اومد با شما همکاری کرد و شما حقوقی بهش پرداخت کردید، از نظر مقررات تأمین اجتماعی مشمول نیست، حتی امروز اونجا شاغل هست، بازنشسته هم نشده، منتها با ارائه اسناد و مدارک ایشون از معافیت مربوطه بهره مند خواهند شد. مبحث بعدیمون سازمان تأمین اجتماعی منابع درآمدیش چیست؟ البته این توضیح و این بند شاید برای خیلی شما توضیح واضحات باشد. منتها یه مطلب رو خیلی وقت شما برخورد نکردید. میگوید حق بیمه 30%. شما الان 30% میپردازید، ولی اون 30% با این 30%ی که در اینجا هست تفاوت داره. اینجا 20% سهم کارفرماست، 7% سهم بیمه شده و 3% سهم دولت. طبیعتاً شما سهم دولت رو در لیست هاتون و محاسباتتون هیچ وقت لحاظ نخواهید کرد. تأمین اجتماعی با تجمیع وصولی های هر ماهش، فرض کنیم امروز آخر مرداد هست، کل حق بیمه تیر ماه پرداخت شده، سیستم ها تجمیع کرده، میاد بر مبنای اون 1/9 رو به عنوان بدهی دولت منظور میکنه و به اضافه سایر تعهدات دولت هر ماه به سازمان برنامه منعکس میکنه. پس 3% دولت هیچ جا منظور نمیشود مگر در بحث محاسبات تأمین اجتماعی. بند بعد درآمد حاصل از سرمایه گذاری هاست. محرزترین مجموعه سرمایه گذاری تأمین اجتماعی 60 و زیر مجموعه اون و حساب‌های بانکی. جرائم و خسارات اینجا لازم هست توضیح بدم خدمتتون، بر اساس آخرین مصوبه تیر 87 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حال حاضر تأمین اجتماعی 2 جریمه مطالبه می‌کنه برای کارفرمایانی که مقررات رو رعایت نکردند. یک جریمه تأخیر یا عدم ارسال لیست. شما لیست تیر ماهتون رو تا دیروز ندادید، میخواید ببرید شنبه و یک شنبه تحویل بدید. البته شنبه استثناءً در جاهایی که پنج شنبه تعطیل هنوز جزء فرصت محسوب میشه، ولی میخواید یک شنبه تحویل بدید، معادل 10% حق بیمه اون ماه به عنوان جریمه تأخیر ارسال لیست از شما مطالبه خواهند کرد و معادل 2% حق بیمه تا مادامی که حق بیمه رو بپردازید به صورت ماهیانه به عنوان جریمه تأخیر پرداخت حق بیمه مطالبه خواهد شد. با این توضیح که به جریمه جریمه تعلق نمیگیرد، یعنی اگر به شما گفتن جریمه این ماه شما 200,000 تومان هست، همون 200,000 تومان در ماه اضافه میشه، ماه بعد نمیشه 210,000 تومان، 215,000 تومان، یعنی به تبع عدم پرداخت شما به جریمه هم جریمه تعلق بگیره. و توضیح دوم این که اگر اصل حق بیمه رو قبل از اقدامات اجرایی به صورت یک جا بپردازید، از 40% معافیت جرائم برخوردار خواهید شد. ضمن این که در همین جا اشاره بکنم که یک بخشنامه بخشودگی جرائم تأمین اجتماعی در حال اجراست که آخرین فرصتش 12 شهریور هست. اگر کسی بدهی تا پایان اسفند 96 داره تا به حال اقدامی نکرده، در این فرصت باقی مانده مراجعه کنه، با کارگروهی که در استانداری تشکیل میشه اونها تایید بکنن، تأمین اجتماعی جرائم تا پایان 96 رو مکلف هست بخشودگی اعمال بکند. راجب کمک ها و هدایا که بحث نداریم، راجب 3% حق بیمه بیکاری قانونی تصویب میشه در سال 66 به عنوان یک قانون موقت با اجرای 3 ساله از سال 69 به عنوان یک قانون دائم. 3% دستمزد مشمول کسر حق بیمه مشمولین قانون کار مکلف به پرداخت این 3% بیمه هستند، پرداختش به عهده کارفرماست و بیمه شده از حمایت‌های بهره‌مند میشه که انشالله در ادامه صحبت‌هامون راجبش توضیح خواهیم داد. یه حق بیمه کارگران ساختمانی رو شاید شما در خیلی جاها شنیدید که میگن کارگران ساختمانی بیمه شدند، نشدند، شکایت دارند، تظاهرات کردند. کارگران ساختمانی افرادی هستند که کارفرمای مشخص و قطعی در تمام دوره اشتغال ندارند. هر روزی در یک واحد ساختمانی ممکنه مشغول بشند با توجه به تخصصشون، بناس، آجرچین، نقاش، برقکار و الی آخر. هر شخصی که مراجعه میکنه به شهرداری برای اخذ پروانه ساختمانی، قانونگذار او رو مکلف کرده معادل 15% عوارضی که قرار هست به شهرداری پرداخت بکند بابت حق بیمه به تأمین اجتماعی پرداخت بکند. این اقلام در کل کشور تجمیع می شود در یک صندوقی یا در یک حسابی، می شود مبنای بهره‌مندی همه کارگران ساختمانی از حق بیمه‌ای که اینجا پرداخت شده. هر کارگر ساختمانی باید بره سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار، حالا بعد از طی دوره یا بعد از امتحان، یک گواهی بگیرد یا یک مجوزی بگیرد که شغل من این هست و در کار ساختمانی مشغولم. این گواهی رو که بگیره با ارائه اسناد و مدارکش نزد تأمین اجتماعی ثبت نام خواهد کرد. البته این که سهمیه بندی است و کم هست و اونها بماند، ولی من مقررات قانون رو میگم. با ثبت نامش و پرداخت حق بیمه 7% سهم بیمه شده برای تمام طول سال از حمایت کامل بهره‌مند خواهد شد، به جز مقرری بیکاری. و این آدم برایش سابقه هم ایجاد میشه، مستمری هم خواهد گرفت، درمان هم خواهد گرفت و همه ی چیزی که سایر بیمه شدگان خواهند گرفت. پس با پرداخت حق بیمه 7% از جیب خودش و 20% از محل این صندوقی که بابت 15% عوارض ساختمانی تشکیل شده، کارگران ساختمانی از حمایت‌های قانون بهره‌مند خواهند شد. یکی دیگه از بحث‌هایی که وجود داره به نوعی، هم درآمد هست هم هزینه در تأمین اجتماعی، مشاغل سخت و زیان‌آور هست. چه شغلی سخت و زیان‌آور هست؟ چگونه رسیدگی می شود؟ کمیته های رسیدگی کننده چه وظایفی دارند؟ و در نهایت کارفرما چه وظایفی برای مشاغل سخت و زیان‌آور دارد؟ هر بیمه شده ای صرف نظر از نوع اشتغال و محل اشتغالش می تواند، حق دارد تقاضا بکند که شغل من سخت و زیان‌آور هست. بنابراین در ابتدای قضیه محدودیتی در حال حاضر وجود نداره. ممکنه در آینده محدود بشه، بگن مشاغل سخت و زیان‌آور فقط در قالب این مشاغل می گنجند. همچنان که الان در بخش دولتی ها این مشاغل تعریف شده است و از قبل مشخص شده است، درخواست عام معنی ندارد. ولی هنوز در بخش خصوصی این محدودیت ایجاد نشده. بیمه شده درخواستش رو به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوطش تحویل میده با قید مشخصات خودش، مشخصات کارفرماش، شغلش و مدت اشتغال به کارش. طبق آیین‌نامه موجود این درخواست باید به بازرسان کار و بهداشت ارجاع بشه، اونها برن شغل رو بررسی بکنن و برای اون شغل گزارشی تهیه بکنند که این شغل به این دلیل سخت و زیان‌آور هست یا نیست. صرف تهیه این گزارش نه تأیید سخت و زیان‌آور بودنه و نه رد ادعای فرد. این ادعا در کمیته بدوی رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور با 4 عضو، ببخشید با 5 عضو طرح و رسیدگی میشه. نماینده کارفرما، نماینده بیمه شدگان، نماینده تأمین اجتماعی، نماینده کار و نماینده دانشگاه علوم پزشکی. 3 نماینده دولتی رو که شما کاری ندارید، 2 نماینده بخش خصوصی از طیف بیمه شده و کارفرما توسط تشکل‌های صنفی استان مربوطه معرفی میشن. در خصوص کارفرمایان کانون عالی انجمن‌های صنفی و در خصوص کارگران تشکلی که در استان مربوطه اکثریت رو داشته باشد. در بعضی جاها کانون عالیشون اکثریت داره، در بعضی جاها سایر تشکلاشون، چون در بخش کارگری ما تشکل‌های مختلف داریم در حال حاضر به ثبت رسیده و رسمی. این درخواست در کمیته مطرح میشه. این کمیته باید نظر بدهد به 2 مبنا هم اشاره کند. 1، این شغل سخت و زیان آور هست یا نیست، و 2، از نوع گروه الف هست یا ب. گروه ب رو تعریف میکنیم. گروه ب مشاغلی هستند که قابل برطرف کردن شرایط سخت و زیان آور نیستند. یعنی طبیعتاً کارفرما تکلیفی جهت استانداردسازی محیط کار ندارد. این گروه رو آخرین مصوبه‌ای که وزارت کار داده به 13 گروه و یا 13 رسته شغلی تعریف کرده، در اسفند 94 ابلاغ کرده. اگر قرار هست گروه جدیدی به اینها اضافه بشه، مجدداً باید بره و در اون کارگروه تصویب و ابلاغ بشه. در اینجا کمیته های بدوی رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور فقط تکلیف انطباق دارند که بگویند این از گروه 1 هست، 2 هست، 3 هست الی آخر. مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان‌آور هستند و الان حالا چند تاش رو من اشاره می‌کنم، مثل کار در تونل‌های زیرزمینی، کار در ارتفاع بیش از 6 متر، کار در غواصی زیر آب دریا، جاهایی که مثل بیمارستان‌های روانی، مثل گاوداری، دامداری، جاهایی که شرایط رو نمیشه تغییر داد، شرایط موجود تثبیت شده است و قابل اصلاح نیست. اینها 13 گروه شغلی هستند که در این گروه‌ها میتونن اینها رو انطباق بدن. و اما در گروه الف باید مشخص کنن که این شغل سخت و زیان‌آور هست، از گروه الف هست. این رأی به بیمه شده و کارفرما ابلاغ میشه. ظرف 15 روز هر دو حق اعتراض دارند، هم بیمه شده هم کارفرما. بیشتر بحث ما فکر میکنم امروز کارفرمایی باشد. اگر کارفرمایی به این رأی اعتراض نکند، رأی قطعی است. ولی اگر اعتراض بکنه، میره در کمیته تجدید نظر همون مرجع رسیدگی میشه. دیگه این افراد جدیدن، فقط جایگاهاشون فرق کرده. اگر در اونجا معاون بوده، اینجا مدیر نشسته، یا اشخاص دیگری غیر از اون 5 نفر ابتدایی اینجا نشستن. رأی اینها قطعی است. یه توضیح هم خدمتتون بدم که الان آیین‌نامه رسیدگی به مشاغل سخت و زیان‌آور در حال بازنگری است. نحوه ابلاغش، نحوه رسیدگیش و تعهدات و تکالیفی که کارفرما داره، بیمه شده داره و مسائل مرتبطه با آن، چه اقدامی باید انجام بشه. پس اگر رأی تجدید نظر قطعی برای من کارفرما صادر شد، در گروه ب تکلیفی برای استانداردسازی محیط ندارم، ولی در گروه الف ظرف 2 سال مکلفم محیط کار رو استانداردسازی بکنم که دیگه شرایط سختی کار ادامه نداشته باشه. در قانون عرض کنم اگر من برطرف نکردم مقصرم میشوم، مشمول ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، ولی عملا تا به حال این بند قانون اجرا نشد. چرا اجرا نشده؟ دلیلش هم اینه که هر بیمه شده ای زمانی میاد تقاضای سخت و زیان آور میکنه و یا زمانی میتواند تقاضای سخت و زیان آور بکند که به شرایط بازنشستگی رسیده باشد، نه در ابتدای اشتغال. وقتی که فرد بازنشسته شد، دیگه شاید اصلا شغلش هم وجود نداشته باشد. اینکه ظرف 2 سال کارفرما چه اقدامی بکند هم موضوعیت نداشته باشه. علت این قضیه هم رأیی است که از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده و الزام کرده که تأمین اجتماعی حق مطالبه 4% حق بیمه به صورت جاری ندارد، باید صبر بکنه فرد به شرط بازنشستگی رسید. بنابراین قانون به نوعی تغییر کرده و هم بیمه شده، هم کارفرما و هم سازمان بیمه‌گر رو دچار مشکل اساسی کرده. شاید سوال کنید چرا بیمه شده و چرا کارفرما و چرا سازمان؟ بیمه شده بعد از 20 و چند سال کار ممکنه کارفرماهای مختلفی که داره اصلا در دسترس نباشند، کارگاه ها تعطیل شده باشند، وجود خارجی نداشته باشند. اثبات شرایط سختی کار در بعد از 20 سال امکان پذیر نباشد. درسته که الان در کمیته های بررسی کننده شاید بگیم خیلی جاها با احساس ترحم و دستگیری انجام میدهند، ولی عملا خیلی از این مشاغل امکان بازرسی ندارند. فردی در یه پیمانکاری کار کرده، مثلا راهسازی اتوبان زنجان به تبریز، الان 15 سال در حال بهره برداری است. دیگه چیزی وجود نداره که اون بنده خدا مدعی بشه من در اینجا کار کردم و این شغل سخت بوده. کی برود این شغل رو بررسی کند؟ این یکی از مشکلات اساسی است. نبودن کارفرماها، تعطیل شدن شرکت ها، منحل شدن، تغییر کاربری دادن باعث این شود که بیمه شده به حقش نرسه. کارفرما چه مشکلی خواهد داشت؟ کارفرمایی که میتونست این 4% حق بیمه رو به صورت جاری بپردازه، در هزینه های تولیدش ببینه، در سود و زیانش ببینه، به نرخ روز بپردازه، امروز میگویند بر اساس آخرین دستمزد مکلفی بپردازی. طبیعتاً اگر دستمزد سال 80 میپرداخت، همینجور ساده بگیم 100,000 تومان 200,000 تومان حقوق ماهیانه بود، الان دستمزد ماهیانه میتونه تا 10,500,000 تومان هم باشد. او مکلف این رو بپردازه. سازمان بیمه‌گر هم همین مشکل رو داره، نتوانست اون قسمت دوم که کارفرما رو مکلف به استانداردسازی محیط بکند تکلیف بذاره و انجام بشه و پیشگیری بشه و از سیل بازنشستگی های پیش از موعد. از این بگذاریم. دو تا تکلیف دیگه برای کارفرما اینجا هست. یکی پرداخت 4% حق بیمه به ازای سنوات اشتغال بر اساس آخرین دستمزد. امروز این آدم 1 سال سابقه در شرکت X داشته، ولی الان خودش مدیر عامل یه شرکت دیگریه. هر حقوقی که اینجا داره 4% مبنای محاسبه میشه برای اون یک سالی که مثلا در سال 75 در شرکتی کار کرده. و 1/4 مستمری هم وجود داره برای سوابق سخت و زیان‌آور قبل از 14/7/80، یعنی قبل از تصویب قانون. پس این 2 تا 4% رو اگه قبلش براش زمان بگذاریم، اولین 4% میشود تمام دوره اشتغال سخت و زیان‌آور و دومیش میشود سوابقی که قبل از 14/7/80 ایجاد شده و فرد شاغل بوده. اگر همه این اتفاقات افتاد چه می شود؟ همه سوابق سخت و زیان‌آور بیمه شده به جای 1 سال 1.5 سال محسوب می شود و این فرد با تجمیع سوابق سخت و زیان‌آور و سوابق عادی می تواند از حمایت‌های قانونی بهره‌مند بشه. عناوینی که اینجا هست راجع به معافیت‌های پرداخت حق بیمه است. قانونی تصویب میشه در سال 61 برای کارگاه‌های صنفی که بعید میدونم در مجموعه ما از اصناف کسی باشند. این کارفرماها تا 5 نفر کارگر از 20% حق بیمه سهم کارفرما معاف هستند، به شرطی که لیست خودشون رو هر ماه تا 2 ماه بعد بدن. اگر لیست ندن از معافیت خارج میشن و اگر لیست خلاف بدن هم از معافیت خارج میشن. به هر حال این رو از سال 61 تا به حال در حال اجراست و کماکان بهره‌مند میشن. ممکنه سوال بشه اگر 6 نفر شد چی؟ مازاد بر 5 نفر رو نمیان افراد رو در واقع شناسایی بکنن بگن 1 و 2 و 3 و 4، میانگین اون تعداد رو 5 نفرش رو از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف خواهند کرد. گروه دوم که بیشتر مد نظر من هست، چون طیفی که میبینم اکثرا جوان هست و امروز بحث اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی هم بیشتر مطرح هست، در قانون برنامه 6 توسعه تصویب کرد مجلس که فارغ التحصیلان دانشگاهی از لیسانس به بالا که تا تاریخ فارغ التحصیلیشون یا تا تاریخ تقاضاشون سابقه پرداخت حق بیمه و اشتغال ندارند می توانند از 2 سال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بهره مند بشن. روش اجرا به این شکل است که این عزیزان در سایت کارورزی وزارت کار ثبت نام می کنند، 1 دوره 3 ماهه تا 11 ماهه به عنوان کارورزی و آموزش عملی کار طی خواهند کرد. در این مدت این افراد یا این کارفرما تکلیفی برای پرداخت حقوق ندارد، این افراد هم بیمه نیستند. اگه کارفرما پرداختی کرد من این ندارد، ولی قانوناً مکلف به پرداخت حق بیمه به اصطلاح حقوق در دوره کارورزی نیست. این آدم ها تحت پوشش بیمه هم نیستند. در این دوره فقط بیمه حوادث رو براشون دولت تهیه خواهد کرد و معادل 1/3 حداقل دستمزد رو هم باز دولت پرداخت خواهد کرد. در پایان دوره کارورزی چه این کارفرما چه هر کارفرمای دیگری این فرد رو به کارگیری بکند، تا 2 سال از 20% حق بیمه سهم کارفرما معاف است. مورد بعدی بحث معافیت حق بیمه سهم بیمه شده جانبازان هست. از سال 85 فکر میکنم اگر اشتباه نکنم همه جانبازان از 7% حق بیمه سهم بیمه شده معاف هستند. در مؤسسات دولتی خود مؤسسه میپردازد و در بخش خصوصی پرداخت نمی کنند، به عنوان بدهی دولت منظور میشه و انشاءالله از دولت وصول خواهد شد. منتها توجه داشته باشید به صرف اینکه یه نفر گفته من جانباز هستم ما نمیتوانیم از 7% معاف باشیم، باید نامه او رو و معرفی نامش رو به سازمان تامین اجتماعی بدیم، اونجا به نوعی علامت دار بشه، تعریف بشه تا بتوانند از این معافیت کارفرما بهره مند بشه، یعنی کارفرما نپردازد، اون هم از حقوق اون هم کم نشود. یه بحث بعدیمون داریم در خصوص نیروهایی که به صورت تازه قرار هست استخدام بکنید. امروز آگهی استخدام دادید، قرار هست نیروی رو استخدام کنید. خب بند یک که میشه مقررات هر شرکت و مؤسسه‌ای که برای جذب و پذیرشش شرایط گذاشته، سن گذاشته، سابقه گذاشته، مدرک تحصیلی گذاشته، گزینش گذاشته، مال خود مؤسسه است. این فقط یادآوری است. اون چه که مورد نظر ما هست بند دوم این قضیه هست، معاینات قبل از استخدام. طبق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند قبل از به کارگیری افراد اینها رو به واحدهای درمانی مشخص شده معرفی کنند با قید شغلی که قرار هست بهش ارجاع بدهند. این معاینات انجام می شود. اگر فرد از کار افتادگی یا نقص جسمی داشته باشد در اون سابقه معاینه درج میشه. اگر توان انجام اون کار رو دارد تأیید میکنن و اگر ندارد میگویند این فرد برای این شغل قابل به کارگیری نیست. خب اگر نیست که طبیعتاً کارفرما میتونه شغل دیگری رو ارجاع بده یا فرد دیگری معرفی کنه. ولی اگر تأیید کردن، این گواهی و این مستند باید همیشه در سوابق اون شخص در نزد شرکت و تأمین اجتماعی نگهداری بشود. ممکنه شما یه فردی رو دارید به کارگیری می‌کنید که سابقه بیمه هم دارد. این کفایت نمی‌کنه. به نظر من اصلا هست که دوباره معاینات رو شما انجام بدهید. چون شغلی که در محل قبلی بهش ارجاع دادن با شغلی که در اینجا بهش ارجاع میدن ممکنه با هم تفاوت داشته باشه. حالا فرض قسمت منفیش رو میگیریم، میگیم اگر ما معاینات انجام ندادیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر معاینات انجام نشود و بیمه شده به دلیل بیماری از کار افتاده کلی شود یا فوت کند، پس شرط از کار افتادگی و فوت این شخص بیماری است. این پرونده وقتی که برای برقراری مستمری به تأمین اجتماعی ارجاع می شود، اونها این پرونده رو معرفی می کنن به واحدهای درمانیشون که بگوین در اثر تشدید بیماری یا ارجاع کار نامناسب این شخص از کار افتاده شده یا فوت کرده یا نه بیماریش به صورت عادی پیش اومده. اگر بیماری به صورت عادی باشد مشکلی ایجاد نشده، ولی اگر به صورت تشدید بیماری باشد سازمان تأمین اجتماعی حق دارد معادل مستمری 10 ساله رو از کارفرما مطالبه کند. آیا به صرف مطالبه ما مکلف به پرداخت هستیم؟ خیر. با مطالبه او ما حق داریم به این مطالبه اعتراض بکنیم. پرونده به یک مرجع کارشناسی مرزی و طرفین ارجاع خواهد شد، متشکل از نمایندگان کارفرما، نمایندگان تأمین اجتماعی و طبیعتاً نمایندگانی که این دو نماینده معرفی می‌کنند، اونها هر رأی دادن لازم الاجراست. پس بحث تکلیف ماده 90 و معاینات قبل از استخدام رو همینجا می‌بندیم و در ادامه بحثمون نام‌نویسی بیمه شده که خیلی نیاز به توضیح ندارد، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه هم که یه چیز عادی است، و اشاره‌ای در خصوص کارآموزان بکنیم. برابر مقررات تأمین اجتماعی چیزی به اسم معافیت کارآموزان نداریم، مگر مواردی که قانونگذار صراحتاً تصریح کرده باشد، مثل همین کارورزان فارغ التحصیل دانشگاهی، یا اگر برگردیم به گذشته تر چیزی داشتیم تحت عنوان طرح کاد برای دانش آموزان دبیرستانی و اونها هم از حق بیمه معاف بودن، که الان دیگه شاید طرح موضوعش خیلی اهمیت ندارد. یه ماده 37 در قانون تأمین اجتماعی وجود دارد در رابطه با نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه ها. کارگاه‌های مشمول بیمه. اگر قرار هست اجاره بکنید، رهن بدید، بخرید، بفروشید یا فسخ هر یک از این اقدامات را انجام بدهید، این ماده قانونی میگوید انتقال گیرنده مکلف است گواهی عدم بدهی به تأمین اجتماعی را از انتقال دهنده مطالبه کند. یعنی تا امروز که این واحد صنفی تولیدی و یا تجاری در اختیار شخص اول بوده و شخص دوم قرار هست تحویل بگیره، پس باید یک دونه گواهی از این آدم مطالبه کنه. روش کار چیست؟ وقتی که ما به دفترخونه مراجعه میکنیم چند تا استعلام به ما میده. یکی از این استعلام ها استعلام تأمین اجتماعی است. یادمون باشه استعلام تأمین اجتماعی رو اگر گرفتیم ببریم و در دبیرخانه شعبه مربوطه ثبت کنیم. اگر روی کلمه ثبت من تأکید دارم، به دلیل اینه که ما نامه رو میبریم، اون کارمند عزیز میگیره، میذاره تو کازیش، میگه چشم. اینکه ما ثبت بکنیم، تأمین اجتماعی و یا اون شعبه مکلف میشود ظرف 15 روز از تاریخ ثبت جواب بدهد و اگر جواب نداد دفترخانه می تواند معامله را انجام بده. و اگر ظرف 15 روز جواب هم داد، جوابش حد اکثر در دو شکل بیشتر نمی تونه باشه. یا باید بگوید نقل و انتقال بلامانه است، یا بگوید آریال بدهکار است. این که بگوید ما قرار هست رسیدگی بکنیم، قرار هست بازرسی بکنیم، قرار هست خیلی کارها رو بکنیم، پاسخ نیست. پس پاسخ دفترخونه ظرف 15 روز با این دوتا تعریف نقل و انتقال بلامانه است یا آریال بدهکار است. اگر گفت بدهکار هست، تکلیف چیه؟ یا این دو نفر میرن ترتیب پرداخت بدهیشون رو میدن، یا با علم وجود بدهی انتقال گیرنده میپذیرد، میگوید اینجا 10 میلیون بدهکار، اب نداره، من 10 میلیون به شما نمیدم، میرم تأمین اجتماعی قسم میبندم و کارم رو انجام میدم. خب حالا اگر این مقررات رو رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ در اون حالت انتقال گیرنده و انتقال دهنده متضامناً مسئول پرداخت دیون گذشته کارگاه خواهند شد و قطعاً در این حالت تأمین اجتماعی به فردی که نزدیکتر هست مراجعه خواهد کرد که اون انتقال گیرنده است یا مالک فعلی کارگاه است. مبحث بعدیمون بازرسی های کارگاهی است. ماده 47 قانون تأمین اجتماعی. ماده 47 به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده برای بررسی صحت و سقم لیست ها و مشخصات افراد شاغل بازرسی انجام بدهد. یه بازرسی از کارگاه های صنفی است که اینجا شاید مورد بحث ما نباشه، اونجا رعایت ماده 92 قانون نظام صنفی هم الزامی است. و اما اون چه که مورد نظر ما هست دو بند بعدی است. مؤسساتی که کمتر از 50 نفر در لیست بیمه شده داشته باشند هم سازمان تأمین اجتماعی در طول سال به صورت بازرسی حضوری بازرسی انجام میده. نحوه بازرسیش هم به این شکل است که آخرین لیست شما دست اون فرد هست یا تو سیستم نرم افزاریش هست، میاد مراجعه میکنه، میگه این افراد کجا هستن، از افراد سوال میکنه حقوقشون، مزایاشون، مدت اشتغالشون، یه گزارش مینویسه، میگه یا لیست مورد تایید است یا نه، میگوید این دو نفر کمترن و این دو نفر اضافه تر هستن. یا در حالتهایی است که شما ترک کار و اشتغال به کار گزارش دادید، میاد برای بررسی ترک کار و اشتغال به کار اونها. گروه بعدی که بیشتر شاید شرکت‌ها و مؤسسات باش درگیر هستن، بازرسی دفاتر قانونی است از مؤسسات حقوقی. این بازرسی دفاتر قانونی تاریخچه طولانی دارد. در گذشته میگفتن از بدو به تأسیس تا روز ما بازرسی میکنیم. بررسی شد، دیدن در قانون تجارت گفتن هیچ شرکتی مکلف به نگهداری اسناد بیش از 10 سال نخواهد. اومدن دستور عمل بازرسی دفاتر قانونی رو کردن تا 10 سال. این 10 سال مورد اعتراض بخش خصوصی و تشکل‌های بخش خصوصی واقع شد از طریق اتاق بازرگانی ایران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح و تصویب شد که بازرسی دفاتر قانونی منحصراً در سال آخر مالی. البته یه مصوبه از طریق معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی صادر شده، گفته 1 سال از تاریخ آخرین لیست، که این با سیستم‌های مالی و با قانون تجارت مغایرت داره، چون وقتی که میگیم 1 سال از تاریخ آخرین لیست، هنوز دفتری تکمیل نشده، بسته نشده، اظهارنامه تنظیم نشده. اگر امروز تو شهریور ماه بگیم 1 سال از تاریخ آخرین لیست، یعنی نیمه دوم سال 97 رو ببینیم، قانوناً انجام شدنی نیست. هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصویب کرد و به صورت بخشنامه ابلاغ کرد به کلیه واحدها آخرین سال مالی، یعنی امروز که اینجا خدمت شما هستیم، آخرین سال مالی می شود سال 97. پس به صورت عام هیچ واحد حسابرسی حق درخواست بازرسی دفاتر قانونی سال 96 و به قبل را ندارد. یه مطلب را همینجا اضافه کنم برای مؤسساتی که مبنای محاسبه حق بیمه قراردادهاشون دفاتر قانونی است، مثل شرکت‌های نرم‌افزاری، مثل مؤسسات حسابرسی، مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی، واحدهای صنعتی تولیدی که از اون قانون رفع موانع تولید قرار برخوردار بشوند، اینها متقاضی رسیدگی باشند نه مخالف رسیدگی. هرچند در این بخشنامه این تفکیک انجام نشده، ولی در دستورالعمل بازرسی دفاتر قانونی صراحتا اومده که اگر این مؤسسات از ارائه دفتر خودداری بکنند، حق بیمه قرارداداشون طبق ضریب اعمال میشه که در ادامه صحبت توضیح خواهیم داد و به ضررشون هست. بنابراین بجز این استثناء سایر موارد رو میتوانید همکاری نکنید با بازرس اعزامی یا تقاضا کننده و پاسخ کتبی بدهید که به استناد بخشنامه 11.1 این گونه شرکت ها و به استناد آخرین بخشنامه این دسته از شرکت ها از شمول بازرسی دفاتر قانونی معاف است. بحث بعدیمون انواع بدهی است که از کارفرماها مطالبه خواهند کرد. در 2 سرفصل قابل رسیدگی است: بدهی های برآوردی و بدهی های قطعی. بدهی های برآوردی چگونه ایجاد می شود؟ 4 تا عنوان براش اومده: تفاوت لیست و بازرسی در کارگاه های صنفی، تفاوت لیست و بازرسی در دفاتر قانونی در مؤسسات حقوقی، تفاوت لیست و حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی، و آخریش هم حق بیمه ادعای سابقه در اجرای ماده 148 قانون کار. ادعای سابقه در تأمین اجتماعی به 2 شکل رسیدگی میشه: یه وقت اسناد و مدارک کامل کارفرما هم هست تایید میکنه این ادعای سابقه با فرمی که در تأمین اجتماعی پیش بینی شده تکمیل میشه، میره تأمین اجتماعی و تایید میکنه در اون کمیته هاش، حق بیمه رو مطالبه میکنه. یه وقت از یا کارفرما همراهی نمیکند یا اسناد و مدارک کامل نیست، فرد مکلف میشه به واحدهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مراجعه کنه، اونجا رأی بگیره بر الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه، احراز رابطه کارگری و کارفرمایی. با این رأی به تأمین اجتماعی مراجعه میکنه. مبنای احتساب حق بیمه ادعای سابقه چیست؟ در خصوص کسانی که شاغل هستند و بیمه پردازن، حقوق و مزایای همون روز. در مورد کسانی که در حال حاضر شاغل نیستند، حداقل دستمزد سال مورد تقاضا، اگر امروز فرد این اسناد رو آورد و احراز شد سابقش، مبنای احتساب حق بیمه‌اش همون حداقل دستمزد 1,515,000 تومان هست. هر بدهی برآوردی یه مراحل رسیدگی داره. اگر اعتراض بکنیم ظرف 30 روز در هیئت بدوی رسیدگی میشه، رأی بدوی ابلاغ شد حق داریم ظرف 20 روز اعتراض کنیم در هیئت تجدید نظر رسیدگی میشه، رأی هیئت تجدید نظر از تاریخ ابلاغش قطعی است، منتها حق خواهیم داشت به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم در مورد مؤسسات غیر دولتی. مراجعه به دیوان عدالت اداری موجب توقف اجرای رأی نخواهد شد مگر قرار توقف اجرای رأی در شعب دیوان صادر بشود. بنابراین هر موردی رو اصرار نداشته باشیم به دیوان مراجعه کنیم مگر اونجایی که حس میکنیم نتیجه ای خواهیم گرفت و از ضرر و زیان پیشگیری خواهیم کرد. یک راه دیگری هم وجود داره، میتونیم این بدهی رو تقسیط بکنیم که مشمول جرائم ماهیانه نشیم. اگر در دیوان هم زمان برد پرداخت کردیم نهایتاً بستانکار خواهیم شد. و اما بدهی قطعی، اولین بدهی قطعی لیستی که ما خودمون ارسال کردیم و اعلام کردیم یک بدهی قطعی است. بعد از اون اخطاریه هست، بعد از قطعیت هر بدهی یک اخطاریه با مهلت 48 ساعته صادر می شود. در بعد از صدور این اخطاریه ما حق داریم مراجعه کنیم و بدهیمون رو تقسیط بکنیم. تا 36 قسط تقسیط در اختیار شعبه است، از 36 قسط تا 45 قسط در اختیار اداره کل استان هست، از 45 قسط به بالا باید بیا در ستاد سازمان رسیدگی بشه تا 60 قسط. تقسیط نکردیم اجراییه شروع می شود، ماده 50 قانون تأمین اجتماعی. با صدور اجرایی 2.5% به عنوان حق الاجرا به بدهی ما اضافه خواهد شد. اگر یک ماه طول بکشه این 2.5% می شود 5%. خب اگر اجرایی صادر شد، واحد اجراییات یا مأمور اجرای تأمین اجتماعی چه کارهایی می تونه انجام بده؟ یا به نوعی چه اختیاراتی داره و چه محدودیت هایی داره؟ او حق داره همه اموالی که در دسترس او هست توقیف بکند، برداشت بکند، از خط تلفن گرفته تا ماشین گرفته تا محصول گرفته، حساب بانکی، مطالبات نزد کارفرمایان دیگر و الی آخر. و اما اون کاری که نمیتواند انجام بدهد، اموری که موجب تعطیلی کارگاه بشود حق ندارد انجام بدهد. یعنی چیزی تحت عنوان پلمب و تعطیلی کارگاه در مقررات تأمین اجتماعی نیست، ممنوع الخروجی نیست، توقیف مواد اولیه نیست. توقیف ماشینالات هست ولی فروش ماشینالات نیست. یعنی اگر ماشینالات موجود در شرکت و واحد تولیدی من دارن کار میکنن، او نمیتونه این ماشینالات بفروشه، میتونه توقیف بکنه که من نفروشم. و یک چیز دیگری که شاید کمتر بهش برخورد کرده باشید، بازداشتنامه اشخاص ثالث هست. شما بدهکارید، تأمین اجتماعی نامه شما رو به بانک می نویسه، به عنوان شخص ثالث از حساب شما برداشت می کند. شما بدهکارید، به واگذارنده کارتون می نویسه از حساب شما برداشت بکند. نه، فرد دیگری بدهکار با شما روابط مالی داره، ادعا میکنه من از شرکت ایکس طلبکارم یا نه پیمانکارش هستم، تأمین اجتماعی از او مطالبه میکنه به عنوان شخص ثالث. این مطلب رو حتما توجه داشته باشید که ما به بازداشتنامه شخص ثالث حد اکثر ظرف 10 روز باید جواب بدیم که این شخص مطالبات قابل پرداختی دارد یا ندارد. اگر نوشتیم ندارد دیگه تکلیفی نداریم، اگه نوشتید دارد حتما باید بپردازیم. ولی اگر پاسخ ندهیم، او اقدامات اجرایی رو بر علیه این شخصی که پاسخ نداده عمل میکنه، هرچند بدهکار مستقیم نیست، از شخص ثالث مطالبه خواهد کرد و دچار دردسر خواهید شد. راجع به هیئت‌ها توضیح دادیم، دیگه ورود نمی‌کنیم که وقتمون رو استفاده بکنیم، می‌ترسم وقت کم بیاریم. اینها فقط تیتر مطلبش بیاد براتون. دیوان عدالت رو هم ما شرح نخواهیم داد. یه مصوبه و بخشنامه‌ای در سال 96 صادر شده، دستورالعمل اجرایی مواد 16 و 17 آیین‌نامه هیئت‌های تشخیص مطالبات. گفتن یک سری مطالبات قطعی می‌شود، کارفرما بعد از قطعیت بدهی اسناد متقنی را ارائه می‌دهد که نشانگر اینه که نباید مطالبه‌ای می‌شد، یا مطالبه مضاعفی داره اتفاق می‌افته، یا این کارفرما مفاسد حساب پیمانکاری رو گرفته قراره ارائه بده، یا پرونده در دو شعبه تشکیل شده. چند ردیف هست که حالا تو دستور عمل استراحت داره. در اینجا تقاضای کارفرما در یک کمیته در شعبه رسیدگی میشه، اگر شعبه تایید کرد در اداره کل استان رسیدگی میشه، اونجا تایید کرد به دستور مدیر کل استان مجدداً به هیئت تجدید نظر ارجاع میشه تا راجع به اون اسناد و مدارک اظهار نظر بکنه. امور مربوط به ایثارگران هم فقط یاد داشتی بخونیم و رد بشیم. راجع به حوادث ناشی از کار در مقررات تأمین اجتماعی ماده 66 قانون تأمین اجتماعی صحبت میکنیم که توجه داشته باشید دوستان. چه حادثه ای ناشی از کار هست؟ از زمان حرکت بیمه شده از محل سکونتش تا محل کار، همه محیط‌های مرتبط با محل کار و تا برگشت به محل سکونتش اگر حادثه‌ای پیش بیاد، حادثه‌ای ناشی از کار است. اگر حادثه‌ای ناشی از کاری اتفاق افتاد، ما چه تکلیفی داریم؟ ما مکلفیم حداقل دو گزارش و در بعضی از جاها شاید بگیم 4 تا گزارش تهیه بکنیم ظرف 72 ساعت اداری. یک گزارش به اداره کار باید بدهیم، یک گزارش به تأمین اجتماعی باید بدهیم. اگر بیمه مسئولیت مدنی در ارتباط با ماده 66 داریم، طبیعتاً باید یک گزارش هم به اون واحد بیمه‌گرمون بدهیم. در برخی موارد هم مکلفیم به نیروهای انتظامی گزارش بدهیم. به دو گزارش آخر ما کاری نداریم، دو تا گزارش اول مد نظر ماست. گزارش به تأمین اجتماعی برای اینکه بازرس مراجعه و بررسی بکند این حادثه ناشی از کار هست یا خیر. گزارش دوم به اداره کار برای اینکه کارشناسان اداره کار بررسی بکنند در این حادثه ناشی از کار تقصیر حادثه با کیست. خب اگر تأمین اجتماعی تایید کرد حادثه ناشی از کار هست، همه حمایت‌های قانونیش رو از امروز انجام می‌دهد، کاری به اقدامات بقیه ندارد. او به بیمه شده درمانش رو، از کار افتادگیش رو، فوتش رو، همه رو ارائه میده. منتظر گزارش بازرس کار خواهد شد. بنابراین اگر شما گزارش بازرس کار رو تنظیم کردید، استدعا می‌کنم حتما جوابش رو بگیرید، چون دوستانمون در اداره کار یک کمی کم لطفی میکنن و به موقع گزارش تهیه نمیکنن و موجباتی رو فراهم میکنن که در برخی موارد تأمین اجتماعی 100% ما رو مقصر بداند، در حالی که ممکنه تقصیر کارفرما 0 باشد یا عدد دیگری باشد. به گزارش بازرس کار حق اعتراض دارید. در بازرسی 3 نفره و 5 نفره هم رسیدگی میشه، نهایت میره مرجع قضایی. هر رأی مرجع قضایی دال بر درصد تقصیر کارفرما داد قطعی است. کارفرما مکلف هست به ازای درصد تقصیرش از 0، از 1 تا 100% 0 نگیم، هزینه های تأمین اجتماعی از این بابت رو جبران بکند. پس تا اینجا دو تا هزینه مازاد بر حق بیمه مورد بحث ما شد، یکی ماده 90 هست، اونجا هم به نوعی تقصیر تلقی میشه، و یکی ماده 66 که خیلی از مؤسسات برای پوشش این حمایت میرن کلوز بیمه مسئولیت مدنی میگیرن. در بحث گرفتن بیمه نامه مسئولیت مدنی توجه داشته باشیم که امروز حداقل این تعهد 240 میلیون تومان هست. این اگه بگیم یک فرد با مستمری 2 میلیون تومان فوت بکند یا از کار افتاده بشود، سالش میشه 24 میلیون تومان، 10 سالش میشود 240 میلیون تومان. پس پوشش مسئولیتمون کمتر از این عدد نباشد. این که حالا ما تعدادمون چند نفر هست و چه مبانی داریم در با خود بیمه‌گر بخش خصوصیتون بررسی بکنید. اینها رو هم که توضیح دادیم در حین صحبت. خب این فکر میکنم بحث اصلیمون هست، وقتمون انشالله میرسه. امور پیمانکاران، مجموعه عزیزانی که اینجا نشستن از مؤسسات مختلف هم میتوانند پیمانکار باشند، هم میتوانند واگذارنده کار باشند. پس ما تکلیف رو در هر دو قالب به صورت همزمان رسیدگی میکنیم. پس اولش مواد قانونی است. ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و دو تبصره الحاقی با آن چه تکلیفی رو برای ما محول کرده؟ گفته واگذارندگان کار مکلفند به محض انعقاد قرارداد ضمن الزام پیمانکار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد و کارکنان پیمانکاران فرعی 5% از هر صورت وضعیت کسر به عنوان ودیعه نزد خود نگهداری و در پایان کار پرداخت مبالغ مکسوره و آخرین صورت وضعیت را منوط به ارائه مفاصح حساب تأمین اجتماعی بکند. اگر با اینک واگذارنده کار نگاه کنیم، سه تا تکلیف برای واگذارنده کار گذاشته. یکی الزام پیمانکار به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه. این الزام کجا درج می شود و چگونه عمل می شود؟ در اکثریت قراردادهایی که بسته میشه، اونجایی که راجع به شرایط پیمان اون دو سه صفحه اول صحبت میکنن، مدت و مبلغ و موضوع، یکی از موادش میگه که پیمانکار مکلف است کارکنان خودش رو بیمه کنه، مقررات کار و تأمین اجتماعی رو نسبت به همکارانش رعایت بکند یا نسبت به کارکنانش. این الزام همینجا کافی است. وقتی که به امضای طرفین رسیده، یعنی من واگذارنده کار اولین تکلیفم رو انجام دادم. تکلیف دومم 5% مکسوره از هر صورت وضعیت هست. این رو توجه بفرمایید که 5% ناخالص هر صورت وضعیت، نه صورت وضعیتی که ما بگیم این مشمول هست اون مشمول نیست، این خرید خارجی است و اون معافیت دارد. هر صورت وضعیت موقتی که تنظیم میشه در خصوص هر موردی باید 5% نگهداری بشه. آخرین قسط مبنای ثابتی ندارد، میتواند 0 باشد، میتواند 100 باشد. پس حداقل تکلیفی که یک واگذارنده کار دارد نسبت به کل کار کرد نمیتواند کمتر از 5% باشد. خب اگر ما این مقررات رو رعایت نکنیم چه اتفاقی میفته؟ من واگذارنده کار هیچ یک از این تکالیف رو رعایت نمی کنم. در قسمت پایانی ماده 38 میگوید که اگر رعایت نکردی رأساً مسئول پرداخت کلیه دیون پیمانکار خواهی بود. همون چیزی که در بازرسی دفاتر قانونی اتفاق میفته. میان دفاتر قانونی شما رو میبینن، میگوین شما این کارتون پیمانکاری بود، مفاصل حساب ندارید، بیاید مفاصل حسابش رو ارائه بدید، نه 7% یا 15%ش رو مکلفید بپردازید. این بحث تکالیف مندرج در خود ماده 38. حالا خارج از چارچوب ماده 38، تبصره الحاقی به اون چی میگه؟ میگه تا کی من مکلفم این سپرده رو نگهداری کنم؟ تبصره الحاقی میگه چنانچه ظرف 1 سال از تاریخ خاتمه تعلیق یا فسخ قرارداد پیمانکار مفاصح حساب ارائه ننماید، واگذارنده کار مکلف است اطلاعات پیمان رو به تأمین اجتماعی اعلام کند. پس مهلت اخذ مفاسا حساب به عنوان یک سند شده یک سال. شما ممکنه یه قرارداد اصلی در طول 10 سال داشته باشید، پیمانکارهای مختلف بیان در مقاطع مختلف کار انجام بدهند و بروند، منتظر خاتمه قرارداد اصلی نباشید. هر پیمانکار فرعی که با شما کار میکند ظرف اون یک سال مفاسا حسابش رو بگیرید. حالا اشاره پیمانکاران فرعی شده در بعضی از مؤسسات، من دیدم میان لیست کارکنان پیمانکار فرعی رو در لیست خودشون مینویسن و به نوعی میگن خیلی خوب، حق بیمه هم با ما. این کار ضمن این که خلاف هست، تبعاتی رو برای این کارفرما خواهد داشت. اولین تبعاتش اینه که این افراد میتونن مراجعه کنن به اداره کار، بگن این آدم حقوق ما رو نداده، ایدی ما رو نداده، پاداش ما رو نداده، سنوات ما رو نداده، درخواست بازگشت به کار هم داریم. چرا که شما دارید لیست اون رو میدید، قراردادش با یه فرد دیگری است. همین ادعا رو از اون فرد هم میتونه بکنه که من برای این فرد کار کردم، این حقوقا رو گرفتم، ولی برای من بیمه نداده. این دوتا دردسری که کمتر اتفاق میفته و اون چی که قطعا اتفاق میفته بحث سخت و زیان‌آور هست. ما در مبحث سخت و زیان‌آور گفتیم چه هزینه هایی خواهد داشت. چون این لیست به نام پیمانکار اصلی است، مسئولیت هزینه های سخت و زیان‌آور هم با کارفرمای اصلی است. بنابراین به هیچ وجه این اقدام رو انجام ندهید. تبصره دومی که راجع به ماده 38 اضافه شده در قانون رفع موانع تولید در سال 94 در خصوص کارگاه‌های صنعتی تولیدی بوده و خدماتی که دارای کارگاه ثابت هستند، بخشی از کار رو در کارگاه خودشون انجام میدن و به ازای اون کار قانونگذار تصویب کرده که اعمال ضریب ماده 41 مورد ندارد. مثال واضح بزنم براتون، یه سوله سازی دارید شما، قرارداد تأمین مواد و ساخت و سوله حمل و نصب رو با یک شرکت دیگری میبندید، برابر این تبصره ماده 40 و ماده 11 قانون حمایت از تولید داخلی که در همین سال 98 تصویب شده، تأمین اجتماعی حق اعمال ضریب نسبت به اون بخش تولید ندارد و مفاسا حساب اون بخش بدون اعمال ضریب و به صرف عدم بدهی کارگاه تولیدی صادر خواهد شد. پس از دو طرف توجه داشته باشید، چه زمانی که شما تولید کننده و پیمانکار هستید و چه زمانی که شما واگذارنده کار هستید با یک تولید کننده قرارداد می‌بندید. با تولید کننده نگید قرارداد خرید و فروش بستم و مفاسا حساب نمی‌خوام، که حالا در ادامه بحثش خواهیم کرد، هزینه‌اش به عهده شما میشه، در حالی که اون تولید کننده هزینه ندارد. بعد از دیدگاه تولید کننده پرداخت حق بیمه فقط در بخش کار در خارج از واحد تولیدیش است، مثل حمل و نصب. یه ماده 13 قانون کار رو هم اینجا اشاره کردیم. اگر شما واگذارنده کار هستید، حالا چه کار مستقیم هست چه به عنوان پیمانکار فرعی شما شاغل هست، طبق این ماده قانون کار اگر پیمانکارتون مزایای کارگرانش رو ندهد، در طول دوره اشتغال با رأی اداره کار مکلف هستید هزینه ها رو بپردازید از مطالبات پیمانکار. ولی اگر با پیمانکار تسویه حساب کردید، ظرف 45 روز از تاریخ تحویل موقت رأساً مسئول پرداخت مطالبات کارگری هستید. بنابراین اگر قرار شد با پیمانکاری در طول 45 روز تسویه حساب بکنید، یا نامه اداره کار رو مبنی بر عدم وجود مطالبات کارگری بگیرید، یا اون 45 روز رو صبر کنید، بعد از 45 روز اگر مکاتبه ای نیامد اقدام بکنید. این مواد 10، 11، 12 و 13 قانون حمایت از کالای ایرانی هم در اردیبهشت و خرداد امسال تصویب شده، هنوز بخشنامه‌ای راجبش نیومده. یه موردش که اشاره کردم، تبصره ماده 10ش راجع به قراردادهای صدور خدمات به خارج از کشور هست که در ادامه توضیح خواهم داد. ماده 12 و 13ش هم باز تکالیف واگذارندگان کار هست که اگر در بخش عمرانی قرار شد حق بیمه رو بپردازن و نپرداختن، جرائم به عهده اونهاست. حالا بحث عمرانی رو هم باز به جاش صحبت خواهیم کرد. بخشنامه‌های جاری که الان در بخش پیمانکاران وجود داره، این یه خط کامل هست از 14 الی 14.13. هر کدومشون با توجه به نوع موضوع پیمان ممکنه مشمول یکی از این بخشنامه‌ها بشن. مثلا بخشنامه 14.5 راجع به قراردادهای برق رسانی است. 14.6 مال معادن هست. 14.7 و 9 مال همون بحث کارگاه‌های تولیدی صنعتی است. هر کدوم راجع به یکی از این هاست که حسب مورد خواهید استفاده کرد. از نظر مقررات تأمین اجتماعی، قراردادهای پیمانکاری به 3 دسته تقسیم میشن. گروه اول قراردادهای عمرانی، گروه دوم قراردادهای غیر عمرانی و گروه سوم قراردادهای دارای شرایط خاص. چه قراردادی عمرانی تلقی میشه؟ برابر مستوجبات 129 و 143 شورای عالی تأمین اجتماعی، قراردادی که همزمان 2 شرط داشته باشد، 1 اعتبار عمرانی دولت و 2 فهرست‌های پایه مصوب سازمان برنامه بودجه. پس اگر یکی از این شرایط رو داشته باشه دیگه عمرانی نیست. فهرست‌های خاص عمرانی نیست. مؤسساتی که خودشون اعتبار تأمین می‌کنن با فهرست‌ها قرارداد می‌بندن عمرانی نیست. حالا اگر قراردادی عمرانی شد چه اتفاقی می‌افته؟ قدم اول این که در قرارداد عمرانی پیمانکار هیچ حق بیمه‌ای نمی‌پردازد. حق بیمه‌اش از 6.6%. 5% توسط ذی‌حساب از محل اعتبار طرح داده میشه. 1.6% به عنوان حق بیمه سهم بیمه شده از کارکرد کسر میشه و 6.6% واریز میشه. همزمان این پیمانکار حق بیمه‌ای که از کارکنانش کسر کرده جزء منبع درآمدی خودش منظور میکنه. ممکنه این دوتا عدد همخوان نباشن و یکی نباشن، ولی در واقع تعریفشون اینه که این جایگزین اونه. حالا یه جا ممکنه بزرگتر باشه، یه جا هم ممکنه کوچکتر باشه. بحث دومش اینه که در قراردادهای عمرانی خسارت تأخیر تعدیه وجود ندارد. اینکه حق بیمه ای من در طول ماه واریز بشه، 3 ماه واریز بشه یا 6 ماه واریز بشه، خسارتی پرداخت نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه باید صورت وضعیت پیمانکار بره در نزد کارفرما رسیدگی بشه، تأمین اعتبار بشه، هر زمان اون رو پرداخت کرد حقی مرم بپردازد. و موضوع سومش اینه که پیمانکاران فرعی در قراردادهای عمرانی لیست بدون حق بیمه میدهند و اونها مکلف به پرداخت حق بیمه نیستند. منتها توجه داشته باشیم که اگر بخشی از کار رو واگذار کردیم به یک پیمانکار فرعی، اون 1.6% رو از کار کرده او کم بکنیم و به حساب منابع خودمون منظور کنیم، چرا که از کارکرد اصلی ما 1.6% کم خواهد شد. و اگر در یک قرارداد عمرانی یک پیمانکاری منحصراً 1 لیست در طول اجرای قرارداد بدهد، مشمول جریمه عدم ارسال لیست هم نیست. 1 لیست بدون پول 1 نفره. چه روی این تکیه میکنم؟ در بعضی از جاها شما یه قرارداد رو میگیرید به عنوان پیمانکار اصلی و اکثریت کار اجرا رو واگذار میکنید به پیمانکاران فرعی. خودتون نمیرید حتی اون 1 لیست رو هم بدهید. آخر سر میان میگن نسبت به این تفاوت حق بیمه 10% جریمه باید بدهید. پس این 1 لیست 1 نفره در طول اجرای قرارداد رو حتما توجه داشته باشید. قراردادهای غیر عمرانی قراردادهایی هستند که هر دوی این شرط و یا یکی از این شروط رو ندارند. مبنای محاسبه حق بیمه‌شون رو در ادامه خواهیم گفت. قراردادهای دارای شرایط خاص همون تبصره ماده 40 و یا نه این ماده 11 قانون جدید کارگاه‌های تولیدی، صنعتی، فنی و خدماتی دارای کارگاه ثابت است. مبنای محاسبه حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی مصوبه 24.1.70 شورای عالی تامین اجتماعی است. در این مصوبه که 28 سال هم هست بازنگری نشده، دو تا مأخذ تعریف کرده. ببینید، گفته قراردادهای با مصالح 7%، قراردادهای دستمزدی 15%. توی این جدول 7% و 15% رو گفته از کجا به دست میاد؟ چون در ماده 41 تامین اجتماعی به شورای عالی اجازه نداده بود مأخذ تعریف کنه، گفته نسبت مزد به کل کار انجام شده رو باید مشخص بکنید. گفته در قراردادهای با مصالح 26%ش مزده، اگر در نرخ حق بیمه 27% ضرب کنیم میشود 7.2%. 0.02%ش رو حذف کردن، گفتن 7% مبنای محاسبه حق بیمه برآوردی قراردادهای با مصالح. در مورد قراردادهای دستمزدی هم گفته که 56% مزد مشمول هست. چرا که از 100% پرداختی شما به یک پیمانکار حداقل بابت قرارداد تأمین نیروی انسانی اقلامش غیر مشموله، مثل ایدی، مثل پاداش، مثل سنوات، مثل پول لباس و کفش و کلا و حق بیمه سهم کارفرما. منظورتون این که 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم؟ حداقل بخش پیمانکاران رو بگیم، حالا بقیهش اگر موند عذر ما رو بپذیرید. حق بیمه بیکاری که اشاره کردیم در سال 66 به تصویب رسیده، معادل 1/9 اون دوتا ستون قبلی است. یعنی اگر شما میشنوید 7.78، درست نیست. 7 به علاوه 1/9 7 یا 15 به علاوه 1/9 15. حالا روندش کردن، یکی گفته 7.78، یکی گفته 16.67، ولی در عمل اینها مبنای محاسبه نیست. روش محاسبه اینه که توضیح دادم خودتون. در مصوبه 24.1.70 تجهیزات خریداری شده از خارج از کشور معاف از پرداخت حق بیمه است با ارائه اسناد مثبته، که اصلی ترین سند مثبتش برگ سبز گمرکی است و گشایش اعتبار و اون پیش فاکتور و مسائلی که مرتبط با اون هست. موضوع پیمانکاران فرعی خودشون مشمول مصوبه هستن در قراردادهای غیر عمرانی و اگر پیمانکار فرعی مفاسا حساب ارائه کرد، معادل اون مفاسا حساب از کارکرد پیمانکار اصلی کم میشه، نسبت به بقیه اعمال ضریب میشه. توی اون دو ستون یه توضیح دیگه هم بدم. اونجایی که بحث مصالح و دستمزدی کردیم، بحث ماشینالات رو اشاره نکردیم. اگر بخشی از کار با تأیید واگذارنده کار با ماشینالات پیمانکار انجام بشود، اون هم به عنوان یک قرارداد با مصالح تلقی میشه و حق بیمه‌اش 7% است. و در خصوص تأمین مصالح، اون زمانهای گذشته، الان هم جدیداً داره اتفاق میفته، در برخی از جاها بخشی از مصالح رو واگذارنده کار تأمین میکنه. حالا گذشته رو صحبت بکنم که بیشتر محرزه است، میگفتن آهن سهمیه بندی است، سیمان سهمیه بندی است، کاشی، سرامیک و الی آخر. اونایی که سنشون به ما نزدیکتر بیشتر اینا رو درک میکنن، جوانها ندیدن اینا رو. مصالح رو کارفرما تهیه میکرد، به پیمانکار میداد، اون اجرا میکرد. این مصوبه گفته ارزش اون مصالح به کار کرد اضافه بشه و در کل 7% بشه و اگر واگذارنده کاری ارزش مصالح رو اعلام نکند، کل قرارداد میشود 15% که به ضرر پیمانکار هست. مؤسسات دولتی رو اینجا اشاره کردیم. مؤسسات دولتی از شمول ماده 38 خارج نیستند، باید مفاسا حساب بدهند ولی ضریب براشون اعمال نمیشه. ولی یعنی اگر شما رفتید یه قرارداد تحقیقاتی با دانشگاه تهران بستید، از او مفاسه حساب بخواهید، ولی او حق بیمه طبق ضریب نمیده، فقط حق بیمه کارکنانی که مشمول تامین اجتماعی هست خواهد داد. قراردادهای حمل و نقل با ارائه بارنامه به جای 7% مشمول 4% هستند و 1/9 خودش. قراردادهای حمل و نقل ریلی، اینجا اشاره شده 80% کارکرد قراردادهای حمل و نقل ریلی از حق بیمه معاف است و روی 20%ش ضریب اعمال میشه. قراردادهای مخابرات تنوعش زیاد اشاره نمی کنم. نرم افزاری، رایانه ای، حالا بعدیش هم بیاد. حسابرسی، تحقیقاتی، پژوهشی و دانش بنیان، اینها طبق دفاترشون مبنای محاسبه قرار میگیرن. برای اینها ضریب اعمال نمیشود. یعنی اونجایی که اشاره کردم اصرار به بازرسی دفاتر قانونی داشته باشید، در مورد این گونه قرارداد هاست. قراردادهای صدور خدمات فنی به خارج از کشور طبق تفسیر ماده 10 این قانون و قانون صدور خدمات به خارج از کشور از شمول اعمال ضریب معاف هستند، ولی شخصی که قرارداد میبنده نیروهای را اعزام میکنه به خارج از کشور، مکلف لیست اونها رو در دفتر مرکزی خودش به عنوان کارکنان اعزام شده بده و فقط حق بیمه رو طبق لیست بپردازه. قراردادهای تک نفره اگر اثبات بشود برابر دو تا رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از شمول ماده 38 خارجند، ولی کارفرما مکلف اون گواهی رو هر سال از تامین اجتماعی بگیره که این قرارداد تک نفره غیر مشمول هست. قراردادهای خرید و فروش که هیچ خدمتی نداشته باشد، حتی حمل کالا از درب مغازه تا محل اجرا، صرف خرید و فروش از اعمال ضریب و اخذ مفاسه حساب معاف هست. قراردادهای EPC که 3 بخش داره، خیلی هم ممکنه الان رایج باشه. بخش ایش مشمول قراردادهای دستمزدی است. بخش پیش که تأمین تجهیزات است، در 2 سرفصل قابل رسیدگی است. تجهیزات خارجی که گفتیم معاف است. تجهیزات تولید داخل باید مفاسه حساب بگیره طبق اون تفسیره ماده 40 و بخش 30 هم طبق مقررات جاری. در بحث جرائم قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی تجمیعی بگیم، گفتیم عمرانی مشمول تأخیر تعدیه نیست. یک لیست بدهد از 10% هم معاف است. قرارداد غیر عمرانی هم اگر در طول اجرای کار حداقل یک لیست با حق بیمه بدهد، از هر دو جریمه معاف است. یه موردی هم اینجا داریم راجع به پیمانکار و واگذارنده کاری که با هم توافق میکنن که حق بیمه رو از کارکرد کم کنن بپردازن، ولی قرارداد عمرانی نیست. در اینجا سازمان تامین اجتماعی اجازه داده که اگر در قرارداد بنویسن مورد توافق باشد حق بیمه از هر صورت وضعیت کسر و واریز بشه، مشابه قراردادهای عمرانی با این گونه پیمانکاران برخورد بشود. ظاهرا ما بیشتر از وقتمون هم صحبت کردیم، آیه وقت آیه حاجی‌زاده هم گرفتیم. بحث‌های بعدی وجود داره، منتها فرصت متاسفانه نیست. استدعا میکنم خودتون مطالعه بفرمایید این بحث رو از توی فایلی که به شما داده شده. اگر فرصت دیگری در جای دیگری در خدمت شما بودیم، چشم، حتما پاسخگو هستیم. خسته نباشید جمیعاً و براتون آرزوی سلامتی دارم.
خیلی ممنونم از جناب آقای قدسی عزیز بابت ارائه بحث بیمه تامین اجتماعی. چند تا نکته و بعدش هم ایشالا استراحت و پذیرایی و در بخش دوم با موضوع قانون کار در خدمتون هستیم. موضوع اول این که شرکت سپیدار سیستم برای این سمینار تخفیف 20% روی محصولات خودش در نظر گرفته به مدت 10 روز تا بعد از 1 شهریور که همین امروز باشه. دوستان من تو غرفه سپیدار آماده ارائه دمو و اطلاعات تکمیلی که اگر لازم داشته باشید هستن. نکته دوم این که تایم استراحت به دلیل اینکه ارائه دوممون هم مثل ارائه اول زمان طولانی هستش، ما محدودیت داریم توی وقت، تایم استراحتمون محدود به 20 دقیقه هستش. ممنون میشم که پذیرای خودتون رو دریافت کردید، هر چه سریعتر بعد از صرف اون وارد سالن بشید تا بتونیم بخش دوم ارائه رو داشته باشیم. هر دو تا در باز هستش، میتونید تشریف ببرید. یه بار دیگه هم تاکید میکنم بحث دادرسی و حسابرسی بیمه که توی سمینار کرج برگزار میشه، بحث ثبت نامش از همین امروز شروع شده و شما میتونید ثبت نام داشته باشید. مباحث تکمیلی این سمینار تو بحث بیمه تامین اجتماعی اونجا ارائه میشه. مرسی از شما.